کاری است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 23 دقیقه. این برنامه تقدیم به شما.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، با برنامه هفتانه همراه شماییم. در آغاز دعوت میکنیم شنونده نخستین بخش این برنامه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
نمایشگاه 40 سال اسناد تئاتر انقلاب اسلامی در موزه فلسطین مؤسسه فرهنگ هنری سبا با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی افتتاح شد. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت نباید تصور کرد که فرهنگ و هنر حتما هزینه ساز است و در این حوزه می توانیم به یک اقتصاد خلاق فکر کنیم. و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر توسط مؤسسه تصویر شهر در تابستان سال 1398 در تهران برگزار خواهد شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. در ایام برگزاری 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، دبیرخانه جشنواره به پاس سالها تلاش و فعالیت مؤثر جناب آقای علی باسر از پیشکسوتان و چهرهای تئاتر دفاع مقدس در استان ایلام، در تماشاخانه سنگلش طی مراسمی از این هنرمند پیشکسوت ایلامی تقدیر کرد. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای باسره هستیم و از ایشون درباره سابقه فعالیت‌هاشون در تئاتر استان ایلام پرسجو می‌کنیم. آقای باسره سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگانتون. من علی باسره هستم، متولد 1335، خرمشهر.
بله.
تئاتر رو از دامن مادر بزرگم یاد گرفتم، قصه های مادر بزرگم، و بعد در سال حدود 48-49 وارد صحنه تئاتر شدم. تقریبا الان نزدیک به 50 سال من روی صحنه دارم کار میکنم، فقط بازیگر هستم. از پشت صحنه کارم رو شروع کردم و الان هم که در خدمت شما هستم و ادامه میده کارم با توجه به بیماری هایی که دارم، اما عشق روی صحنه منو زنده نگه داشته تا الان.
انشالله که سالم و سلامت باشین. آقای باسره، امسال شما با چه نمایشی در جشنواره تئاتر فجر حضور داشتید؟
حکایت عاشقی آقا به کارگردانی آقای محمد اسماعیلی، از کارگردانان جوان و خوش سلیقه و باسواد تئاتر این مملکت که تحصیلات عالیه‌شون رو در این زمینه انجام دادن، و بنده افتخار داشتم که در یکی از نقش‌هایی که عاشقانه اون نقش رو دوست دارم ظاهر شدم.
بسیار عالی. آقای باسره، خب حتما این سوال خیلی از شما پرسیده شده، ولی فکر می‌کنم این تریبون برنامه هفتانه از رادیو فرهنگ هم مجال مناسبی باشه. با توجه به اینکه شما سال‌هاست دارید در استان ایلام فعالیت میکنید، مستمرن روی صحنه هستید، فکر میکنید که چه باید کرد تا وضعیت تئاتر در شهرهای دیگرمون، مثلا در همون شهرستان ایلام و استان ایلام که شما اونجا تشریف دارید، بهتر از آنچه که امروز هست بشه؟
معضل تئاتر این مملکتمون و جوانان اینه که جوانان اصول اولیه کار تئاتر رو سواد و مطالعه دانشگاهی و کارهای اکادمیک میدونن.
بله.
اما اولین چیزی که ما باید به جوانان یاد بدیم اخلاق، نظم، ترتیب و خیلی از این مسائلی که الان باهاش مشکل داریم. طرف خوره نشده مریض میشه و عرض کنم خدمتون این معضل باعث میشه که ما تئاترمون رو به قهقرا بره.
بله.
این مشکل رو باید به این گونه حل بکنیم. دانشجویی که قبول میشه در دانشگاه‌های مختلف هنری که الان الحمدلله همه استان‌ها دارن، اولین چیزی که به جوان باید یاد بدن اخلاقه،
درست،
نظم، ترتیب، احترام بزرگتره و بعد مراحل بعدی پیش میاد، مراحل اصول فنی و مطالعات مختلفی که باید یه دانشجو داشته باشه در زمینه‌های مختلف، به خصوص در زمینه این کاری که ما داریم در مایش صحبت میکنیم، یعنی نمایش قائم بر فرد، قائم بر انسان و با تمام اون خصوصیاتی که یه انسان داره، باید اینو تربیت بکنه، باید اینو پرورش بده، باید اینو به بالاترین مقام برسونه. با اون بالاترین مقام اینه که عاشقیه. اگر عاشق نباشی هیچ ثمره‌ای در پیش نخواهد بود. عاشقی به مفهوم اینه که از عالمشاه به عالمشاه برسی، از ناسوت به لاهوت برسی و همیشه سرت رو بالا باشه، بگی آقا خدا من عاشقتم، من یه معشوقه کوچیک هستم و در راه تو دارم این کار رو انجام میدم. و هنر پرتوی از ذاتونه. وقتی شما خلق میکنید،
بله،
اون لحظه‌ایه که به اصطلاح اون پرتوی از خدا خداگونه میشید و بعد لذت میبرید و بعد برمیگردید به خودتون، آیا من تونستم؟ من ایمال منه؟ وقتی این سوال پیش اومد، خانه‌ها شما دیگه به گونه بیمه هستید، به گونه دیگه احساستون، عاطفتون، خلاقیتون به منصه ظهور میرسه و تمام اون چیزایی رو که به دست آوردید از اطرافتون، از کنش و واکنش های جامعتون به نفع اصلا آنگران میکنید، جراحی میکنید و نقاط خوب و بد جامعه رو مطرح میکنید. رسالت ما رسالت بسیار پیچیده و بزرگی است.
بسیار خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای واسر از فرصت که در اختیار ما گذاشتین. براتون آرزوی سلامت و طول عمر داریم.
عزیزم خیلی ممنونم. من به فرهنگ دوستان و مطمئنا شنونده های شما فرهنگ دوست هستیم و آدم های فرزانه‌ای هستند. تونسته باشم یک چند کلمه صحبت کرده باشم،
هرچند
دیر به کربان بردنه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خواهش می‌کنم با ادامه هفتانه امروز همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرمی.
اسدالله امرایی میگوید نویسندگان جدید هم مبنای کار و حرکت و رشدشان آثار کلاسیک است. اگر آثار کلاسیک را نخوانید، آثار مدرن را هم متوجه نخواهید شد و درک نخواهید کرد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. فراخوان نخستین دوره جایزه کتاب روایت منتشر شده. انجمن داستانی روایت متولی برگزاری این دوره جایزه هست. گفتگو میکنیم با مدیر انجمن داستانی روایت جناب حسین عباس زاده. جناب عباس زاده سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
درود بر شما. خب آقای عباس زاده، منظور از کتاب روایت فقط داستان کوتاه است، درسته؟
بله. انجمن ادب داستانی روایت در راستای فعالیت هایی که داشت تصمیم گرفت جایزه رو برای بحث مجموعه داستان های کوتاه اختصاص بده. این شد که جشنواره داستان‌های روایت رو ترتیب داد تا بتونه حمایتی رو حداقل از بحث داستان کوتاه و بحث مجموعه‌های داستان کوتاه داشته باشه، چون توی کشور بیشتر به بحث رمان خیلی بیشتر توجه میشه تا داستان کوتاه. این انجمن تصمیم گرفته که در هر صورت به نویسندگان و بحث داستان کوتاه توجه ویژه و خاصی داشته باشه. از این جهت این جشنواره و این جایزه رو به نوعی برنامه‌ریزی کرد و الان هم که در آستانه شروع شدن این جایزه است.
این گزاره که فرمودید که در کشور بیشتر به رمان‌ها توجه میشن، نکته نیست که مورد اجماع همه باشه، یعنی واقعا جشنواره و جایزه های دیگه هم هستن به داستان کوتاه، اما این خوبه که شما محدود کردید، مشخص کردید موضوع کارتون رو. انجمن ادبی روایت هم توضیح بدید، انجمن ادبی روایت هم فقط کلا کار خودش در زمین داستان کوتاه است یا نه؟
دقیقاً انجمن ادبی روایت فقط بحثش بحث داستان، هم بحث آموزش داره و هم بحث انجمن های حضوری داره که با حضور داستان نویسا برگزار میشه، بحث نقد و بررسی و پرداختن به بحث داستان
کوتاه. و در مشهد تشریف دارید درسته؟
بله در مشهد.
آها، انجمن در مشهده. وقت بله. بفرمایید که برگزار کننده یا به تعبیر امروزی ها میگن اسپانسر یا حامی، حمایت مالی شما توسط چه نهادی است؟
حمایت مالی ما هیچ نهاد دولتی یا هیچ ارگان خاصی نیست، بلکه اسپانسرهای ما خیرین فرهنگی هستن که در مشهد حضور دارن. و الحمدلله دارن حمایت میکنن از این جایزه تا ما بتونیم بهتر برگزار بکنیم برنامه رو.
بله، خود انجمن ادبی روایت چند وقته که مشغول کار
جایزه همینه که با خیرین فرهنگی داره برگزار میشه این جایزه.
خیلی عالیه. این قسمتش خیلی خوبه. چند سال هست یا چند زمان هست که دارید کار میکنید انجمن ادبی روایت در مشهد؟
از سال 95 این انجمن تشکیل شده و داره فعالیت میکنه.
بسیار عالی. و مهلت ارسال آثار برای این
مخصوصی دوره؟ مهلت آخر خرداد 1398.
و زمان برگزاری هم مشخص کردید که اعلام
زمان برگزاری احتمالا دو سه ماه بعدش خواهد بود که اعلام خواهد شد.
خب فاصله زمانی خوبی هم داره پس.
بله، فرصت هست. بله، از این جهتی که ما ببینیم آثار رسیده چقدر خواهد بود، زمان برای داوریش کتاب هست دیگه، مجموعه داستانه، زمان برای خوندن و بحث داوری، از این جهت یه زمان رو در نظر گرفتیم که بتونیم یک قضاوت منصفانه ای رو نسبت به آثاری که میرسه داشته باشیم.
وقتی هیئت داوران مشخصن؟
هیئت داوران هنوز مشخص نشده. نه، احتمالا مشخص خواهد شد و در فضای مجازی و رسانه ها اعلام خواهد شد.
خود اعضای هیئت داورانی که انتخاب میکنید حتما باید از اعضای انجمن ادبی روایت باشن یا نویسندگان منتقدان دیگر هم؟
نه، احتمال زیاد از نویسندگان برجسته کشور خواهد بودن.
ممکنه مشهدی هم نباشم بس.
بله احتمالاً مشهدی هم نخواهم بود.
بله. تشکر فراوان جناب آقای عباس زاده. استفاده کردیم قربان.
بزرگواری.
درود بر شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با جناب حسین عباس زاده رو شنیدید، نویسنده خوب کشورمون. ایشون مدیر انجمن ادبی داستانی روایت هستند که این انجمن خب دو سال کار خودش آغاز کرده، بیشتر از دو سال، البته دو سال و خورده، نزدیک به سه سال هست، و فراخوان نخستین دوره جایزه کتاب روایت رو هم که اعلام کرده. و از شما دعوت میکنم ادامه برنامه هفتانه رو بشنوید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه
به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
سلام. گالری ایده نمایشگاه گروهی از آثار چند تن از هنرمندان را با عنوان آواز ماهی ها برگزار کرد. در این نمایشگاه آثار خانم بیابانی و هنرجویان ایشان به روی دیوار رفت. برگزاری این نمایشگاه و جمع‌آوری آثار بر عهده خانم مونا ابراهیمی بود. من زهرا شعبانی به گالری ایده رفتم و با خانم ابراهیمی در خصوص این آثار گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. خانم ابراهیمی، امروز در گالری ایده یک نمایشگاه گروهی نقاشی برگزار شده. میشه در مورد این نمایشگاه بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما. نمایشگاه امروز ما هم که آثار هنرمندای عزیزمون رو جمع‌آوری کردیم، عنوانش آواز ماهی ها هست که برای استاد لیلا بیابانی که از اساتید هنر ما هستن و مدیر آموزشگاه نقاشان برتر هستن، برای خودشون و هنرجوها این نمایشگاه برگزار شده و از همه رنج سنی توی این نمایشگاه حضور دارن. این نکته جالب این نمایشگاه است، چون ما هنرمند عزیز 3 ساله‌ای هم داریم که اثر داره توی این نمایشگاه تا هنرمند 65 ساله.
آیا بر انتخاب هنرمندان شما هم دخیل بوده یا خانم بیابانی ایشون انتخاب کردن کارها رو؟
ما که اصلا برگزار کننده بودیم، ایشون به ما درخواستی رو دادن و خواسته بودن که یه نمایشگاه برای خودشون و هنرجوهاشون برگزار کنیم و دیگه آثار تاییدیه و بررسی همه اینا از طرف خود ما صورت گرفت، یعنی آثار رو برای ما فرستادن. بعد از اینکه آثار تایید شد، به هر حال از اون میزانی که باید رد بشه، به هر حال آثار وقتی که توی نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه، یه استانداردهایی باید درش رعایت بشه، اونا رو ما بررسی کردیم، تایید کردیم. البته که ایشون خودشون استاد هستن، کارهای ایشون نه جسارتی نیست ولی برای هنرجوها رو. و بعد از اینکه تاییدیه داده شد، شروع کردیم به جمع‌آوری آثار و اینکه بستر رو فراهم کردیم برای این نمایشگاه.
درسته. فهم شما به عنوان اینکه جمع‌آوری کردین آثار رو و توی گالری کار می‌کنین، براتون مهم بود که سطح کارا در چه حدی باشه؟ اینکه بچه 3 سالم کار داشته، اینکه حتما هنرمندان خیلی برتر باشن، قبلا نمایشگاه گذاشته باشن، یا اینکه به هر حال رسالت شما معرفی هنرمندان جدید هم هست؟
بله، ممنون از سوالی که کردید. ما توی هر دو حوزه فعالیت گام، یعنی گروه مونار، کسایی که به هر حال تو نمایشگاه ما شرکت کردن اینو میدونن که یکی از رسالاتمون اینه که هنرمندایی که یکم گمنامترن، اثراشون هنوز دیده نشده، واقعا یکی از هدفامون این بوده که اونا رو به دنیای هنر بشناسیم. یعنی واقعا تمام تلاشمون رو تو این زمینه میکنیم، مثل این نمایشگاه. ولی یه سری نمایشگاهی هم برگزار میکنیم که نه، خب اثرایی که هم شناخته شده هستن، هم هستن، در اون زمینه هم ما فعالیت کنیم، در هر دو زمینه.
یکم در مورد کارا برامون توضیح بدین، کارا چطوره و مخصوصا کار خانم بیابانی در چه سبک و سیاقی کار میکنه و کاری که الان ارائه شده در چه سطحی هست؟
بله، نمایشگاه امروز که آثار همه توی سبکای رئال و رئال امپرسیونیسم و کلاسیک هستش، چون که خود خانم بیابانی سبکشون سبک رئال هست، رئال امپرسیون هست و هنرجوهاشون توی این سبک فعالیت میکنن. البته میدونم که هنرجوهایی دارن که سبکای مدرن رو هم کار میکنن، استاد دارن توی این زمینه و توی نمایشگاه کار دارن.
نظر شما به عنوان این که به هر حال بارها نمایشگاه گروهی داشتین، نمایشگاه گروهی چطور میبینین؟ آیا در کنار هم قرار گرفتن آثار هنرمندان تو رده‌های سنی متفاوت و همچنین تو سبک‌ها و مهارت‌های متفاوت، چه کمکی میکنه به خود هنرمندان و برای بازدید کنندگان به چه صورته؟
به عنوان کسی که 15 ساله که تو سطح حرفه خودم فعالیت میکنم، نمایشگاه خیلی زیاد برگزار کردم، همیشه اینو گفتم نمایشگاه‌ها، خیلی‌ها میگن فقط نمایشگاه انفرادی هستش که مثلا اصلا برتره و بهتره و نمایشگاه گروهی رو خیلی چیز ندارن، مثلا علاقه من نیستم، ولی من همیشه میگم که حتما به عنوان کسی که این تجربه رو داشته در هر دو زمینه، میگم حتما هنرمند باید فعالیت بکنه، هم در نمایشگاه گروهی، هم انشالله در نمایشگاه انفرادی. و انفرادی چون همیشه خب امتیازهای خاص خودشو داره، من ازش میگذرم، ولی در مورد گروهی دوست دارم این اطلاع آگاهی رو بدم به هنرمندای عزیزمون که کمتر توجه دارن به نمایشگاه گروهی، چون تنوع آثار و تنوع هنرمند تو نمایشگاه زیاد میشه، یه حس رقابت برای هنرمندا ایجاد میشه. بعضی از هنرمندای عزیزمون هستن مثلا خیلی خودشون رو توی سبک خودشون تمام و کمال بودن، گاهی وقتا با شرکت تو نمایشگاه گروهی، دیدن آثاری که حتی قوی تر از آثار خود آدم هست، یکم آدمو از اون حالت بیرون میاره، انگیزه رو بیشتر میکنه برای اینکه پس من هنوز جا دارم که بهتر بشم و بهتر کار کنم.
به عنوان سوال آخر بفرمایید، شما با توجه به تجربه‌ای که دارین این نمایشگاه رو چطور می‌بینید و چه توصیه‌ای دارین برای هنرمندانی که دوست دارن نمایشگاه بذارن و نمی‌دونن چیکار باید بکنن یا شرایطشو ندارن؟
خیلی بازم سوال خوبی کردین، ازتون ممنونم. برای عزیزایی که خیلی‌ها رو می‌شناسن واقعا، حتی تو شاگردای خود بنده بودن که اطلاع آگاهی زیاد نداشتن، یعنی دل سرد بودن رفتن، مثلا دل سرد شدن، من میگم همیشه به گردانندگان نمایشگاه‌ها به اصطلاح کیوریتورها اعتماد بکنین، اونایی که کارشون خوبه و میدونن که کارو درست انجام میدن، اعتماد بکنن بیان آثارشون رو بدن، چون هزینه ها خب براشون خیلی کمتر میشه، ولی با فضای فراهم میشن که توی نمایشگاه های خوب شرکت کنن، آثارشون کنار آثار هنرمندان بزرگ قرار میگیره. و واقعا توصیه ام اینه که بیاید حتما فعالیت بکنید، خودتون رو نشون بدید، گوشه نشینی نکنید، کاراتون رو زندانی نکنید، اجازه بدید همه بیان کاراتون رو ببینن و مطمئنم که براتون اتفاق خیلی خوب میفته.
خیلی متشکرم از شما.
با تشکر از توجه شما، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، با پایان این بخش برنامه این نوبت هفتانه هم به پایان رسید. امیدواریم در برنامه های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. تا هفتانه دیگر، بدرود.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرم و گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان ما.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی.
بهار و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو، گرچی بال سد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
دوستان محترم، به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. فردا هم با شما ایم با حرفای تازه و سلامی دیگر. لحظه های به زیبایی صداقت رو براتون آرزومندیم، به امید این که به تمام عهدها و دوستی هامون وفادار باشیم. شاد باشید. خداحافظ.
Oh,